ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم مرداد ماه 1403 برابر است با 28 ژوئیه 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما در روزی با شما صحبت میکنیم که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر انجام شد. پس بیش از این شما رو به انتظار نمیذارم. همکارم کامبیز کرامت اینجا در استودیو با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم رئیس جمهور منتخب باید ابتدا از سوی رهبر تنفیذ شود و بر این اساس کار فرد منتخب به عنوان رئیس قوه مجریه رسما آغاز می شود. در مراسم امروز، پس از گزارش احمد وحیدی وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات، متن حکم تنفیذ خوانده شد. مسعود پزشکیان در سخنرانی از علی خامنه‌ای به خاطر آنچه گشودن عرصه برای رقابت سیاست‌های متفاوت خواند و از مردم به دلیل شرکت در انتخابات تشکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن انتقاد از دوران حکومت پهلوی، آن دوره را دوران ذلت، نابسامانی و انفعال خواند و خواستار همراهی مجلس با دولت شد. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان هم قرار است عصر سه‌شنبه ساعت 16 به وقت ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. پیش از این مراسم تنفیذ و تحلیف رؤسای جمهوری ایران عموماً در یک روز برگزار می‌شده است. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی هم ابتدا به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس هم به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شده بود. مسعود پزشکیان همچنین محسن حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. آقای حاجی میرزایی در دولت دوم حسن روحانی از سال 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود. به گزارش منابع حقوق بشری، دومین جلسه دادگاه 8 معترض که در یک پرونده مشترک متهم شدند، روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دو تن از متهمان این پرونده، حمیدرضا سهل‌آبادی و نسیم غلامی سیمیاری، به بغی متهم شدند. اتهام 6 نفر دیگر مواردی از قبیل اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. در دادگاه دیروز، حمیدرضا سهل‌آبادی که اخیراً پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شد، حضور نداشت. این 8 معترض در فاصله اردیبهشت ماه تا مرداد ماه 1402 بازداشت شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، بامداد امروز اعلام کرد شمار قربانیان حمله راکتی حزب الله به یک زمین فوتبال در جولان به 12 کشته افزایش یافته است. به ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل، این زمین فوتبال با راکت ایرانی فلق 1 هدف قرار گرفت و تمامی قربانیان بین 10 تا 20 سال سن داشتند. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در راه بازگشت از واشنگتن گفت حزب الله به خاطر این حمله بهای سنگینی خواهد پرداخت. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم بر حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در برابر کسانی که آنها را گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران خواند تاکید کرد. گروه حزب الله لبنان روز شنبه از حمله راکتی به بلندی‌های جبلان خبر داد، اما ساعتی بعد حمله به مجدل شمس را تکذیب کرد. شهر کوچک در روزینشین مجدل شمس در بلندی‌های جولان قرار دارد و از سال 1967 در کنترل اسرائیل است. جامعه بین‌المللی اما آن را همچنان بخشی از سوریه می‌داند. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه‌ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی‌های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده است. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تاکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری‌ها در منطقه باشد. آقای بلینکن در این حال گفت که برقراری آتش‌بس در غزه می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن آرامش به نواحی مرزی لبنان و اسرائیل هم تلقی شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه میگوید در صورت تایید برنامه ایالات متحده درباره استقرار موشک در آلمان یا سایر نقاط اروپا، کشورش تولید سلاح‌های هسته‌ای میانبرد را از سر خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین که در حاشیه رژه نیروی دریایی روسیه در سن پترزبورگ سخن میگفت، تاکید کرد که اگر آمریکا موشک‌هایش را در آلمان مستقر کند، مسکو در تعهد یک جانبه‌اش در مورد عدم استقرار امکانات تهاجمی میانبرد و کوتاه‌برد بازنگری خواهد کرد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد که توسعه تعدادی از این سامانه‌ها در جریان و در مراحل پایانی است. موشک‌های مورد اشاره آقای پوتین با بردی بین 500 تا 5500 کیلومتر موضوع یک معاهده کنترل تسلیحات بود که در سال 1987 بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضا شد. 32 سال بعد در سال 2019 آمریکا و روسیه هر دو با متهم کردن طرف مقابل به نقض این پیمان از آن خارج شدند. با این وجود روسیه اعلام کرد که تا زمانی که آمریکا موشک‌هایش را در کشورهای دیگر مستقر نکند، تولید چنین موشک‌هایی را از سر نخواهد گرفت.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. محمد رضا عارف در حکمی از مسعود پزشکیان به عنوان معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شد. همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را تنفیذ کرد. و همچنین از موج گرما و تشدید تابش اشعه‌ای فرابنفش و آلودگی هوا در ایران براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این مجله تحلیلی خبری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز یک شنبه و دو روز پیش از ادای سوگند در مجلس از سوی علی خامنه‌ای در حسینیه امام خمینی تهران، مکان ملاقات‌های رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.
صدای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی که متن حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را در مراسم امروز قرائت کرد. این حکم از سوی علی خامنه‌ای امضا شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری نامزد پیروز در انتخابات بدون تایید از سوی رهبر جمهوری اسلامی قانونی نخواهد بود. در حالی که پزشکیان چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروزی در انتخابات وعده تعامل با جهان را مطرح کرده، خامنه‌ای در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ هشدار داد که روابط با کشورهای اروپایی فقط در صورت تغییر رفتار آنان به اولویت جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. او بدون ذکر نام کشوری تاکید کرد که چند کشور هستند که جمهوری اسلامی به قول خامنه‌ای رفتار عنادآمیزشان را فراموش نخواهد کرد.
علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر میکنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت‌های اونا رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم.
پیشتر پزشکیان در مقاله‌ای که درباره سیاست خارجی خود در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر کرده بود، برای آنچه او گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی خوانده بود، اعلام آمادگی کرد. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و پهپادی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. خامنه‌ای همچنین هیچ اشاره‌ای به سیاست دولت آینده در قبال آمریکا، به ویژه مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نکرد، ولی از دولت پزشکیان خواست که بیشتر بر نیروی داخلی تکیه کند.
توصیه بعدی، قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمم که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت. توان داخلی رو ندیده نباید گرفت، هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.
پیشتر و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اصولگرایان گفته بودند که دولت مسائل کشور را وابسته به توافق با کشورهای غربی کرده بود. خامنه‌ای نیز به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام خواستار آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده بود شده بود. امروز خامنه‌ای همچنین از دولت پزشکیان خواست مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت مورد توجه قرار دهد. پیش از خامنه‌ای پزشکیان در اظهاراتی که بخشی از آن را از روی متن می‌خواند بار دیگر بر وفاداری خود به سیاست‌های مصوب رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد. او گفت:
من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز، تعهد به اون چشمندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. اگر ما این چشمانداز را بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین.
با این حال آنچه در مراسم امروز گذشت بیشتر یک آیین تشریفاتی بود و اولین قدم‌های اصلی دولت پزشکیان با ارائه اسامی اعضای کابینه‌اش به مجلس برداشته خواهد شد. با وجود آن که خامنه‌ای در مراسم امروز از قوای مختلف خواست که با یکدیگر همکاری کنند، اما پیش‌بینی می‌شود که نزاع‌های داخلی به ویژه میان اعضای دولت آینده و نمایندگان مجلس ادامه یابد. خامنه‌ای امروز همچنین بدون نام بردن از سعید جلیلی نامزد شکست خورده در انتخابات را پیروز دانست. جلیلی پس از شکست در انتخابات در جمع هوادارانش گفته بود که در آینده هر کجا کار دولت پزشکیان به گفته او خطا باشد، وظیفه خود می‌داند که خطا را تصحیح کند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما بر اساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند. پیش از گزارش بعدی هم باید بگم که تنفیذ به معنای اعتبار بخشی به حکم ریاست جمهوریه. پس از رأی آوردن فرد در انتخابات ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید حکم او رو تنفیذ کنه. با این اقدام فرد منتخب به طور رسمی رئیس جمهور یک کشور میشه و تمام اختیارات لازم رو به دست میاره. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و ابتدا ارزیابی او رو در این مورد جویا شدم.
مراسمی بود که هر کسی حرف خودشو زد. کشورداری با دوتا سیاست نمیشه. یعنی آقای پزشکیان گفت که باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم. آقای خامنه ای گفت بایستی با کشورهایی که تو سازمان ملل و تو اقتصاد و سیاست از ما حمایت میکنن، اسم روسیه و چین رو نیاورد، و کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم. اروپایی هم تو اولویت نیستن، یه سری هم با ما دشمنن. البته راهی هم باز کرد، گفت حتی دشمنان هم هر کاری در سطح دنیا انجام بدید ولی شرافتمندانه. این کلمه شرافتمندانه رو چند بار به کار برد. پزشکیان اشاره کرد که یه دی با اعتراض و دغدغه‌مندی رأی ندادن. خامنه‌ای گفت مردم همیشه پای رأی بودن و صندوق بودن. پزشکیان از محبت و عشق به مردم و که مردم باید راضی باشن. خامنه‌ای اصلا اشاره‌ای به این مسائل نداشت. با کار جهادی میشه کوه‌ها رو هم جابجا کرد. این اصرار بر همون اقتصاد مقاومتی و اصرار بر لجبازانه بر سیاست خارجیش و اینها، جای مشترکشون تکیه بر قانون بود. ولی قانون در ایران یه امر کشداریه. خب این یک وارد یک کوچه بن‌بست میکنه، چالش کارگزار و ساختار آغاز میشه. هرچند پزشکیان از لطف و تدبیر آقای خامنه‌ای برای چندمین بار دفاع کرد و تشکر کرد که این خوب حرف مهمی است، ولی در این حال گفت مردم به سیاست متفاوت و رأی به تغییر دادن. از حقوق مردم حرف زد. خامنه‌ای از تعبیر عناوین جعلی حقوق بشر یاد کرد. به هر حال من نوعی خستگی، استرس و بهتر بگم بن‌بست در چهره پزشکیان می‌دیدم، نوعی رضایت و گاهی اوقات مکث و خیره نگاه کردن در چشمان خامنه‌ای. حالا شاید جزء معدود تنفیذهایی بود که رئیس جمهور و رهبر سمبولیک میشه دید با هم دست ندادن و روبوسی نکردن. به هر حال خامنه‌ای تلاش میکنه که پزشکیان بشه دولت سوم بیت، سیاست داخلی و خارجی دست خودشه، از کل کشور باید یک صدا شنیده بشه، ولی پزشکیان هم کارهای اقتصادی رو حل بکنه و این به نظر من یک امر محالی است و ما به تدریج شاهد چالش کارگزاری که میخواهد کار متفاوتی بکنه زیر سقف ولایت، زیر سقف نظام، باز هستی سخت قدرت خواهیم بود.
آقای علیجانی، از یک صدایی صحبت کردین و حرف وحدتی که این روزها زیاد شنیده میشه که حکومت از اون استفاده میکنه و اینکه توی این مدت گفته شد که همه اقشار و طیف‌ها باید به دولت 14 کمک کنن و پزشکان کمک بکنن، اما در عمل ما ندیدیم که دو رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ دعوت شده باشن.
بله، این تناقض ذاتی است که نظامی که میخواهد ازش یک صدا شنیده بشه باهاش مواجهه. اشاره شما به این افراد کردین و افراد بیشتری که در طول این 14 مرتب حذف شدن. پزشکیان هم خوب حرفای خوبی زد، ولی راهش یه راهی در بن‌بست، راه شکست خورده است. همین وحدت و با هم بودن، گرایی و دوری از هوای نفت. خامنه‌ای هم خوب سفارش کرد که در این انتخابات بالاخره یه بازنده میشن، دیگه مجادلات رو تموم بکنید. ولی همون کسی که اون پایین نشسته بود، حسین شریعت مداری، یکی از سردمداران کسانی است که دو قطبی سازی میکنه. کیهان روزنامه‌ای است که مدیر مسئولش رو رهبر منصوب میکنه. یعنی خامنه‌ای هم دیگر حالا یا دودوزه بازی میکنه و نفاق به خرج میده، یا اینکه دیگه اونقدر تیغش نمیپره. یعنی دیگر اون نیروهای پیرامون و حواری خامنه‌ای هم بیشتر به عنوان پرچم و پول پیروزی به نگاه میکنن و جنگ قدرت و ثروت مهمتر و خشنتر از این است که با این نصیحت ها حل بشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم با اختلاف داخلی جریان ولایی، هم بین جریان ولایی با دولت مستقر، بین حکومت با اکثریت مردم و بین جمهوری اسلامی با قدرت های منطقه‌ای و جهانی چالش های زیادی داره که باید دید از این چالش ها چگونه میخواد عبور بکنه با این لجبازی و لجاجتی که خامنه‌ای بر امر محال داره میکنه.
آقای علیجانی، در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هست، دچار مشکلات زیست محیطی و نارضایتی مردم رو داریم، چرا بخشی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد کردن رژیم پهلوی گذشت و او چیزی از این مشکلات به زبون نیاورد؟
این بسیار عجیب بود که یه بخش مهمی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد حکومت پهلوی بپردازه. این نشون میده که خامنه‌ای میدونه که این مقایسه در ذهن بخش زیادی از جامعه وجود داره. مردم از حکومت علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنن با حکومتی که علیهش انقلاب شد، ولی به جای اینکه وضع رو بهتر بکنه و نقایص اون حکومت رو از بین ببره، بسیار پدتر و بسیار خشنتر، بسیار فاسدتر از اون حکومت در آمد. تا دستاوردهایی که در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و مدنی و روابط بین الملل اون حکومت داشت، اون دستاوردها رو هم به باد داده و ایران رو به خاک سیاه نشوند.
شما اول صحبتتون اشاره هم کردین بیش از 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن. مسعود پزشکیان به این موضوع اشاره کوتاهی داشت و علی خامنه‌ای هم در سخنرانیش به نارضایتی مردم اشاره‌ای نکرد. در این مورد چه فکر می‌کنید؟
ببینید، نیمی از جامعه حداقل بنا به حال آمارهای رسمی در این انتخابات شرکت نکردن در دور دوم، 60% در دور اول، و اونایی هم که شرکت کردن بخشیشون رأی اعتراضی دادن. آقای پزشکیان با مشارکت زیر 50% و با حداقل رأی، همونطوری که آقای تایزاده هم حتی گفت یک ریاست جمهور اقلیتی است، و این نشانگر اوج تنزل و قعر دره مشروعیت هست جمهوری اسلامی. بنابراین این شکاف عظیم شکافی نیست که با اصرار و لجبازی خامنه‌ای بر سیاست‌هاش و با نفس البلاغ خونی و حسن نیت و حتی سلامت نفس پزشکیان قابل حل باشه. یعنی آقای پزشکیان در واقع نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. این نصیحت‌ها و این دعاها و این دعوت به وحدت به گمان من چندان پاسخ نمیده و پزشکیان به عنوان یک کارگزاری که میخواهد سلامت بماند در یک ساختار فاسد، جبار و مکار کار بسیار سختی داره. یا باید هضم این ساختار بشه، یا باش درگیر بشه، یا خسته بشه و تسلیم ساختار بشه.
گفتگوی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در مورد جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما اندکی پس از پایان تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف به عنوان معاون اول او معرفی شد و باید بگم که محمد رضا عارف در دوره اول ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی وزیر پست و تلگراف بود و بعدش به همین سمت انتخاب شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد رضا آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، و ابتدا از چگونگی انتخاب محمد رضا عارف به این سمت پرسیدم.
ببینید، خود شخصیت آقای پزشکیان و آقای عارف تقریبا در یک سطح هستند، یعنی هر دو از اعماق نظام بوروکراتیک اومدن بیرون. آقای پزشکیان از بهداشت درمان، ایشون از وزارت علوم، و در دولت آقای خاتمی اینها به خصوص آقای عارف کار کردن. شما ببینید، شخصیتی که خود آقای پزشکیان از خودشون نشون دادن به این اعتبار بوده که میخواد وفاق ایجاد کنه و میخواد که درگیری رو به سطح ارکان نظام و نهادهای فراقوه‌ای میخواد نکشونه، و شاید بهترین فردی که میتونست این رو به عنوان معاون اول مطرح بکنه همین آقای عارفه، که در بدترین و سختترین شرایطی که دوران اصلاحات بود، ایشون ارتباطشون رو با رأس نظام همیشه حفظ میکرد و برقرار بود. آقای عارف اشتهار به این داره که ایشون مقلد شرعی آقای خامنه‌ایه، و به همین اعتبار هست که شما میبینید حتی آقای حاجی میرزایی که الان هم رئیس دفتر شده، ایشون هم یک همچین چهره با درجات پایین تر از آقای عارف داره. بنابراین به نظر میاد که این انتخاب آقای عارف به عنوان معاون اولی میشه گفت اون نمای کابینه‌ای که آقای پزشکیان میخواد معرفی بکنه در همین سطح و سطوحه.
آیا میشه از انتصاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهوری برداشت کرد که دولت جدید به دنبال راهبردهای خاصی در عرصه سیاسی و اقتصادیه؟
به نظر اینجور میاد. ببینید، آقای خامنه‌ای در مراسم تنفیذ ایشون خیلی دشمنانه با آمریکا موزه نگرفت، نسبت به اروپایی‌ها موزه دوستی تری رو از خودش گرفت، خیلی تند صحبت میشه گفت نکردن، و این نشون دهنده اینی که به نظر میاد که میخوان برخی از سیاست‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده به یک نوعی با عقب نشینی تاکتیکی هست که به احتمال غریبه یک شکلی میخوان یه سری مشکلات بین‌المللی خودشون رو حل کنن، و در سطح داخل هم به دنبال اینن که این دولت یک دولت کاری فقط باشه، دولتی که بیشتر به دنبال حل مسائل اقتصادی باشه، به دلیل اینکه مباحث اقتصادی و مسائل معیشتی کشور به نقطه‌ای رسیده که میتواند فوران اعتراضی بزرگی رو ایجاد بکنه. به این اعتبار میشه گفت که تا حدی این مسئله رو پذیرفتن که تا حدود زیادی بتونن یه مقدار از مسائل خارجی کم بکنن، یه مقدار این دشمن تراشی هایی که دارن به طور تاکتیکی من اعتقاد دارم فعلا کم بکنن، تا بتونن این مشکلات خودشون که به هر حال میتونن موجب مشکلات وسیعی برای مردم شده تا یه حدودی برطرف بکنن که خطرات فقرانهای اجتماعی و اعتراضی رو برطرف بکنن.
در فضای سیاسی کنونی ایران شما فکر میکنین که محمد رضا عارف این کاریزما رو داره که بتونه بر تعاملات مجلس و دولت تأثیر بذاره؟ آیا بقیه با اون همسو خواهند بود؟
ببینید، وقتی خود عالی ترین شخصیت کابینه که بعد از خدای پزشکیان ایشون رو به عنوان معاون اول میذاره، یعنی فراتر از وزرا هستن، به همین اعتبار داره پیام میده، و به همین اعتبار ما میتونیم نقشه انتخاب کابینه رو هم ببینیم که چهره های فقط ملایم، چهره هایی که در این حال حالا به رویه های مثلا بوروکراتیک اصلاحی اعتقاد دارن، بدون اینکه استحکاکی، بدون اینکه بخوان مشکلی ایجاد بکنن و از صد مجلس هم عبور بکنن، به نظر میاد که اتفاقا آقای عارف اگر بتونه اون تیمی که برای کابینه آقای پزشکیان ایران چیز کرده، آقای عارف خیلی خوب میتونه با اونا کار بکنه و خیلی به نظر من مشکل جدی نداره. یعنی مشکل جدی در این که بخواد حالا دولت رو اداره بکنه، بخواد روابط بین قوا رو درست بکنه، بین ارگان‌های مختلف وزارتخونه ها رو بتونه همسو نگه داره. با توجه به شخصیت خود آقای پزشکیان و برنامه‌اش و اینکه میخواد یک دولت کار باشه، یک دولتی که صرفاً بوروکراتیک و بر مبنای کارشناسی میخواد اداره بکنه، به نظر میاد که مشکل حادی فعلا در مسیر نداشته باشه که باید حالا گذشت یه مدتی ما بگذره تا ببینیم شرایط چجونه شفاف‌تر میشه که بعد میشه تحلیل کرد.
گفتگویی بود با حمید رضا آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما ایران این روزها با موج گرمای شدید و بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کنه که نه تنها منجر به قطع گسترده برق و کم آبی شده، بلکه تعطیلی ادارات و بانک‌ها رو هم دنبال داشته. افزایش دما، هشدارهای مکرر درباره گرمازدگی و تشدید تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا زندگی روزمره شهروندان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گرمایش هوا، قطعی برق و کمابی، شرایطی که باعث شده کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران روز یکشنبه هفتم مرداد ماه به دلیل مدیریت مصرف انرژی تعطیل شوند. هرچند همچنان قطع برق مناطق مسکونی نیز گزارش می‌شود. حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران در ایران، از آماده باش این سازمان برای موج گرما در برخی مناطق کشور خبر داده و می‌گوید اختیار کامل را به استانداران دادند.
ما این اختیار رو به هر استان دادیم که بنا به وضعیت گرمایی که دارن خودشون تصمیمات متناسب با خودشون رو بگیرن.
این تعطیلی سراسری در حالی است که دمای هوای پایتخت در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه رسیده است. به گفته صادق ضیایان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، در چند روز گذشته دمای هوا در 10 استان به بالای 45 درجه هم رسیده است. همزمان سخنگوی سازمان اورژانس کشور نسبت به خطرات گرمازدگی هشدار داده و اعلام کرده که مراجعات به اورژانس نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. رئیس اورژانس استان تهران نیز اعلام کرده که 32 شهروند تهرانی به مراکز دربانی مراجعه کردند که 5 نفر از آنها هم بستری شدند. اما گرمازدگی چه علائمی دارد و تا چه حد میتواند خطرناک باشد و چه زمانی فرد گرمازده نیاز به پزشک اورژانس دارد؟ دکتر مازیار صدری، پزشک بخش اورژانس در لندن، در همین باره.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بین سال 2000 تا 2019 489 هزار نفر در دنیا بر اثر این مسئله جانشون را دست دادن. بنابراین مهم هست که علائم اون رو بدونیم. همونطور که میدونیم بدن ما یک دمای 37 درجه داره و درجه حرارت‌های بالای 37 درجه این امکان رو که بدن ما بتونه حرارتش رو دست بده رو از ما میگیره. علائمی که در این حالت‌ها برای ما ایجاد خواهد شد میتونه از احساس خستگی، تپش قلب، عرق کردن فراوان، رنگ پریدگی و همینطور سرگیجه شروع بشه و به علائم شدیدتر مثل مسائل همچون تشنج و قش کردن و از دست دادن هوشیاری منجر بشه. بایستی مراقب باشیم به محض اینکه کسی مشکوک به گرمازدگی هست اون رو از محیط گرم بیرون ببریم و سعی بکنیم که با پارچه خنک و یا هر وسیله که میتونیم خنک بکنیم مریض رو. و اگر علائم مریض بعد از 30 دقیقه از خنک کردن به ترتیبی مثل پارچه و یا هر وسیله خنک کننده ای علائم مریض برطرف نشد، بعد از 30 دقیقه بایستی به اورژانس تماس بگیریم.
گرما و معضل کمبود برق تنها مشکل شهروندان ایرانی نیست. افزایش تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا نیز به این معضلات اضافه شدند. یک مقام وزارت بهداشت روز جمعه 5 مرداد ماه گفت که در این روزها از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر میزان تابش فرابنفش به عدد 10 میرسد که بالاتر از محدوده ایمن است و یک تهدید به حساب میآید. با این حال یک مقام سازمان هواشناسی روز شنبه این اخبار را شایعه خواند و گفت ما همواره در تابستان با چنین شرایطی روبرو بودیم و تابش اشعه فرابنفش نه تنها خطراتی ندارد بلکه خواصی هم دارد. در همین باره دکتر مازیار صدری:
اگر بخوایم یه جمع‌بندی کوتاهی در مورد اشعه فرابنفش بکنیم، باید بگیم مقدار بسیار کم اون لازم هست برای تبدیل یک سری پرو ویتامین یا پیش ویتامین ها به ویتامین دی در پوست، و اگر که از حد مجاز اضافه تر رو به بدن تحمیل بکنیم، مثل شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود داره و متاسفانه بالاتر از حد مجاز هست، مواجه خواهیم شد با خطرات بسیار زیاد. در بعد کوچکتر با این مسئله باعث پیری زودرس و چروک و لک در صورت و بقیه پوست خواهد شد. در بعد وسیع‌تر میدونیم که سرطان های پوستی رابطه بسیار مستقیمی با افزایش مقدار اشعه فرابنفش دارند، به خصوص ملانومای بدخیم که کشنده ترین سرطان پوستی هست و متاسفانه افراد زیر 30 سال رو درگیر میکنه و بر اساس آمار سال